درود بر آقای دکتر اسماعیل نوریالای عزیز. درود بر شما.
سلام عرض میکنم آقای مهبودی.
حال شما خوبه؟
بعد دستم به مرمتتون خیلی افسرده شدم از شنیدن خبر فوت شاعر خوبمون.
با این دیگه که
مدت ها صحبت میکردید.
بله متاسفانه. خب نوریالای عزیز، ما سراپا گوشیم شعر و شاعری و ادامه بحث هفته های گذشته.
بله بله. عرض کنم که من تا اینجا گفتم که مسیر نوآوری در شعر فارسی از دوران جنبش مشروطه و از این نکته آغاز شد که شاعران با الهام گرفتن از جنبش آزادی خواهانه مشروطه که علیه استبداد برخواسته بود، کوشیدند که مثل گذشتگان سنتی خودشون حرف نزنند و همین کوشش کلید دوران جدیدی رو در شعر فارسی زد. من در دوره بندی تاریخ شعر فارسی چند دوره رو عرض کنم که مورد نظر داشتم و حالا منهای دوران های کلاسیک و بخش های مختلف اون. وقتی که به دوران معاصر خودمون میرسیم، در سال 47 در کتاب صور و اسباب در شعر امروز ایران، من دوره ای از شعر رو که تحت تاثیر جنبش آزادی خواهی مشروطه آغاز شد، دوران شعر جدید اسمگذاری کردم و در اونجا از این کلمه جدید به دو خاطر استفاده کردم. یکی این که بتونم این دوران رو از دوران شعر نو که بعداً حدود مثلا 25-6 سال بعد آغاز شد جدا بکنم و بهش اسم خاص بدم و در این حال از همریشگی این واژه جدید با واژه تجدد که در زمان جنبش مشروطه خیلی رواج یافته بود و میشه گفت نوعی ترجمه واژه فرنگی مدرنیته محسوب میشد، یه نوعی پیوند ذهنی نیز بین شعر جدید و گرایشی به تجدد رو برقرار بکنم و کلمه شعر نو رو بگذارم به دور برای دوران بعدی. یعنی شعر جدید فارسی حاصل عصر تجددخواهی روشنفکران ایرانی بود و میکوشید که با روش‌های اصلاح طلبانه تجدد رو بیاره در ساحت شعر فارسی وارد کنه. از ایرج میرزا گرفته تا عارف قزوینی، تا عشقی، تا فرخی، خیلی از شعرهای اون دوره رو میتوان شاعران شعر جدید دانست. ویژگی شعر جدید این بود که شعر در ظاهر خودش تغییر نکرده بود، یعنی همون وزنهای سنتی و تساوی ابیات و جایگاه سنتی قافیه و شعر حکروایی میکرد. اما یک چیزی در ساحت مضمون و محتوای شعر تغییر کرده بود. شاعر دیگه کلیشه های کلاسیک شعر فارسی رو تکرار نمی کرد و به جای شرح هجران و آرزوی وصل و اشاره به قد و قامت یار، به مطرح کردن مسائل روز به خصوص مسائل سیاسی اجتماعی می پرداخت. یعنی در واقع حرکت تجدد در شعر با تحولات درونی شعر آغاز شد، نه تحولات بیرونیش. نیما یوشیچ هم شاعر جوانی بود که پس از انقلاب مشروطه کار خودش رو در همین حوزه شعر جدید آغاز کرد. مشهورترین کار این دوران او هم منظومه بلندی است به نام افسانه که در اون وقتی که از لحاظ ظاهر نگاه بکنیم تمام قواعد مندرج در بخشنامه شمس قیصی رعایت شده بود و افسانه عبارت است از یک سری قطعه های عرض کنم که پنج خطی که چهار خط اولش حکم یک رباعی رو دارن و یک خط پنجم اضافی هستش که برای خودش ساز خودش رو میزنه. من یه شاید دو سه تا تیکش رو براتون بخونم. این ساختار درونی و بیرونی شعر جدید رو میشود درش یافت. میگوید که در شب تیره دیوانه ای کو دل برنگی گریزان سپرده، در دره سرد و خلوت نشسته همچو ساقه گیاهی فسرده، می کند داستانی قماور. ای دل من دل من دل من، بی نوا مزترا قابل من، با همه خوبی و قدر و دعوا از تو آخر چه شد حاصل من، جز سرشکی به رخساره قد. یعنی آدم وقتی که برمی‌خوره به افسانه نیما احساس غریبی باهاش نمی‌کنه، تو همون فرمای سنتی داره کار میکنه، اما برخلاف این که توجه بکنه که مثلا استقلال ابیات رو رعایت بکنه و بیت‌ها با هم دیگه ارتباط نداشته باشن، سعی میکنه یه قطعه منسجم رو بسازه که البته در برنامه های آینده اگر عمری بود اونا رو هم توضیح خواهم داد. اما شورش در محتوای شعر پایان نوآوری در شعر نبود و شاعران به زودی رفتن به طرف اینی که صلابت این استبدادی مفاد بخشنامه شمس قیصی رو مورد تهدید قرار دادن و نوآوری رو به ظاهر و قالب شعر هم بکشونن و اینجا بود که این تهدید رفته رفته به شورش ادبی علیه مندرجات اون بخشنامه سنتی تبدیل شد و شاعران و نظریه پردازان ادبی به این پرداختن که اصلا ما چرا باید یه دستورات قدیمی و سنگ شده رو رعایت کنیم که به ما دستور میده که ابیات یک شعر باید به انداز به لحاظ تعداد نوع سیلاب ها مساوی هم باشن یا نیم بیت های شعر همواره حامل قافیه باشن و بعدم بالاخره این که اصلا چرا شعر باید قافیه داشته باشه. به این ترتیب اگر کار شاعری نیما رو به عنوان یک شاعر ماندگار نوآوری های متعاقب انقلاب مشروطه تعقیب کنیم، میبینیم که با پایان دوره اول نوآوری های نیما و با ورود او به دوره دوم کارش، به همچنان که هفته پیش نشون دادم با شعر ققنوس آغاز میشه، ما دیگه با کارهای اصلاح طلبانه در شعر روبرو نیستیم، بلکه شاعری رو مشاهده میکنیم که کلن علیه بخشنامه شمس قیصی در مورد ظاهر و قالب شعر هم شوریده، فرمان تساوی ابیات رو نپذیرفته، جایگاه سنتی قافیه رو به هم ریخته و برای قافیه جایگاهی کارکردی انتخاب کرده. من هفته پیش دو تکه از شعر ققنوس نیما رو براتون خوندم و نشون دادم که دیگه نه بیت ها با هم مساوی هستند و نه قافیه در جای سنتیش آمده و شاید بد نباشه، در فکر میکنم این برنامه آخرین برنامه باشه که دیگه راجع به تساوی ابیات و قافیه صحبت میکنم و اگر عمری باشه از هفته آینده میپردازم به یه جنبه دیگری از مسئله. بد نباشه که چگونگی اعمال این نوآوری ها رو در یک شعر دیگه از نیما بهتون نشون بدم، یه شعری که اسمش هست هست شب و با این شعر عرض کنم که مطرم به خاطر میدم. هست شب یک شب دم کرده و خاک رنگ رخ باخته است. باد نوباوه ابر از بر کوه سوگ من تاخته است. هر شب همچو ورم کرده تنی گرم در استاد هوا، هم از این دوست نمی بیند اگر گم شده ای راهش را. با تنش گرم بیابان دراز مرده را باند در گورش تنگ، به دل سوخته من ماند به تنم خسته که می سوزد از هیبت تب. هست شب آری شب. روز و روزگار بر شما خوش.
خب اجازه همینجا به یاد معینی کرمانشاهی کارگری از او پخش کنیم با صدای مادران، کار فوق‌العاده اثرگذار و درخشان.
چرا تو جلوه ساز این بهار من نمی‌شوی؟ چه بود آن گناه من که یار من نمی‌شوی؟ بهار من گذشت شاید. شکوفه جمال تو شکفته در خیال من، چرا نمی کنی نظر به زردی جمال من؟ بهار من گذشت شاید. تو را چه حاجت نشانه من؟ تویی که پا نمی نهی به خانه من، چه بهتران که نشنوی ترانه من. نقاصدی که از من آرد رهی به سوی تو سلام، نره گذاری از تو آرد برای من گهی پیام. بهار من گذشت شاید. غمت چو کوهی به شانه من، ولی تو بی غم از غم شبانه من. چون اشنبی فغان عاشقانه من، خدا تو را از من نگیرد، ندیدم از تو گرچه خیلی. به یاد عمر رفته گریم کنون که شمع بزم غیری. بهار من گذشت شاید.